و یک به یک تا ساعت 14 تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید که اختصاص داره به بیان نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره توسط مفسر عالی‌قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. به مناسبت ذیل آیه بحث درباره ارتباط اعمال با حوادث خارج مطرح شد، چون یکی از جهاتی که مربوط به بحث درباره عمل هست همون تعیین پیوند بین عمل و حوادث خارج است. برهان عقلی این بود که چون انسان با همه شؤونش مهری از مهرهای جهان هستی، دیگر ممکن نیست منقطع از حوادث خارج باشد، نه از اونها متأثر بشود و نه در اونها اثر بگذارد. این ممکن نیست و بر همین اساس حوادث جهان خارج در تصمیم گیری های انسان مؤثر است و اعمال انسان هم در رویدادهای گوارا یا ناگوار حوادث خارجی مؤثر است. قرآن کریم این برهان عقلی را تأیید کرد و در ضمن چند طائفه از آیات قرآن کریم این مسئله را تبیین کرد. طائفه اولا در بیان اصل ارتباط بین عمل انسان و حوادث خارج است، چه حسنه و چه سیه. طایفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت میکنن اعمال خوب پیامدهای خوب خواهد داشت، یعنی روابط بین اعمال خیر و حوادث پربرکت را تبیین میکنن. طایفه ثالثه آیاتی هستند که روابط بین اعمال سیئه و حوادث تلخ و ناگوار را تبیین می کنند. اینها طوائف اصلی آیات قرآن کریم هستند. اونگاه در ضمن طائفه ثانیه دو طائفه فرعی منشعب می شود که یک طائفه ناظر به آن است که اگر فردی عمل صالح کرد پیامدهای خیر می‌بیند و طائفه فرعی دیگر آن است که اگر گروهی به قومی اعمال خیر انجام دادن، حوادث خیر به انتظار اونهاست. در ذیل طائفه ثالث هم دو طائفه فرعی منشعبند. یک طائفه ناظر به اعمال زشت فرد است که پیامد تلخ دارد، طائفه دیگر ناظر به ارتباط بین اعمال بد قوم و امت و ملت با حوادث خارج هست. وقتی این سه طائفه اصلی با اون طائفه فرعی تبیین شد، اونگاه به یک طائفه دیگر از آیات میرسیم که میفرماید همون طوری که در باره جزا از نظر بهشت و جهنم حسنات و سیئات یکسان نیستن، بلکه حسن پاداشش مضاعف است، که من جائب الحسنه فله خیر منها و جزای حسن اوفای از خود حسن است نه همتای او، ولی جزای سیئه وفاق و وفق سیئه است نه بیشتر از او. لذا درباره سیئه آمده است که جزا ان وفاقن، ولی درباره حسن آمده است که ثم یجزاه الجزاء الاوفا یا من جائب الحسنه فلو عشر امثالها و مانند آن. همین نحو در ارتباط حسنات با حوادث خارج یا سیئات با حوادث خارج هم تنظیم می شود. یعنی خدای سبحان حسنه ای که از فرد یا گروهی نشأت گرفت، یقیناً برکات خارجیه به او اعطا می کند بیش از اون مقداری که او عمل کرد. ولی اگر سیئه ای فرد یا گروهی مرتکب شدن، گاهی ممکن است اصلا عفو کند، گاهی هم که میگیرد به همون اندازه سیئه کیفر میدهد و بیشتر. پس در طرف سیئه جزا وفق عمل است، چه در باره حوادث دنیایی چه در باره بهش جهنم آخرت. و در باره حسنات جزا اوفای از عمل است، چه در باره حوادث دنیایی و چه در باره جریان سعادت به بهشت. حالا این رؤوس کلی مسائل هست. آیات را یک پس از دیگری قرائت میکنیم تا به خواست خدا روشن بشود که کدام یکی از این آیات مربوط به کدام یکی از این طوائف هست. اما اون طائفه اولا که بحثش دیروز گذشت، که ارتباط مستقیم عمل و حوادث را تبیین میکند، کاری به حسنه و سیئه ندارد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. این رابطه عمل و حوادث خارج را بیان می کند. گرچه ممکن است طبق دلایل های التزام و اشاره و مانند آن مسئله تنبیه و مسئله اعلان خطر ازش استفاده شود، ولی اون چه که مدلول مستقیم این آیه است آن است که بین اعمال انسان ها و حوادث خارج رابطه است، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. اما درباره تعیین رابطه بین اعمال خیر و حوادث گوارا و ملایم، چندین آیه است که بعضی از اونها قرائت شد. یکی همون آیه سوره جن است که فرمود در آیه 16 این سوره این است که و الّا استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر اینها بر طریق مستقیم می بودن ما اینها را از آب غدق و آب فراوان برخوردار می کردیم، سیرابشون می کردیم. که مسئله نماز استسقا مصداقی از مصادیق این کلیه جامعه است، چون نماز استسقا نوعاً بالا باران است. احیانا ممکن است در اثر حسنات یک ملتی خدای سبحان اون قنات‌ها را، اون چاه‌ها را و اون چشمه‌ها را جوشان کند. این سقی ماء قدر اختصاصی به باران ندارد، ولی در همین رابطه پیوند اعمال خیر و حوادث گوارا را در سوره مائده آیه 65 ذکر میکند. میفرماید ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. یعنی همون طوری که بین ایمان و تقوا و بین بخشش گناهان و بهش رفتن رابطه است، بین ایمان و تقوا و عمل کردن به دستورات الهی که در تورات و انجیل آمده است و چه در قرآن کریم نازل شد و بین برخورداری از نعمتهای آسمانی و زمینی هم رابطه است. در آیه قبل رابطه بین ایمان و تقوا و بخشش گناهان و رفتن بهشت مطرح شد، در آیه بعد رابطه بین اقامه دین و بین برخورداری از نعم فائقه و نعم زمینی مطرح شد. در همون سوره مبارکه انفال آیاتی در همین زمینه بود که بعضی از این آیات باید خونده شود. آیه 38 سوره انفال این است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. فرمود به کافران بگید اگر توبه کردند و مسلمان شدند ما از گذشته های اونها صرف نظر میکنیم، اما و ان یعودوا اگر دوباره برگشتند و بر کفرشون اصرار ورزیدند فقط مضت سنت الاولین، سنت ما که در باره گذشتگان اجرا شد در باره اینها هم ماضی و نافذ است، مضی و نفوذ دارد. این معنا را فی الجمله به عنوان اعلام خطر بازگو میکند. بعد نسبت به بعضی از سران ستم میفرماید به اینکه ما کسانی را قبل از شما به خاک کردیم که شما یک عشق قدرت اونها را نداری و ما بلغو معشار ما آتیناهم، که اون آیه هم در سوره سبا است که بعد میخوانیم. به رسولش فرمود به این که به اینها اعلام کن صبرم یک اندازه ای دارد، اینا که الان جزء صنادید قریشن و از همه امکانات برخوردارن به اینها بگو ما کسانی را به دست عذاب فرستادیم که متمکنان این عصر عشری از اعشار قدرت اونها را نداشته و ندارن و ما بلغو معشار ما آتیناهم. در این آیه سوره انفال هم یه هشدار کلی داد و فقط مزد سنت الاولی. در سوره مبارکه یوسف رابطه بین عمل خوب شخص با پاداش خیر دنیای شخص مطرح است، نه مسئله آخرت یا پاداش گروهی. در آیه 90 سوره یوسف بعد از اینکه یوسف سلام الله علیه به اون مقام رسیده است و برادر او هم به اون ملحق شد، اون برادران گفتن اینکه لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخی، این برادر من است که به من رسیده است. قد من الله علینا، و این اختصاص به ما هم ندارد، بلکه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این اصل کلی است. ما به لطف الهی اهل تقوا و صبر بودیم، سرانجام به مقصد رسیدیم و این اختصاصی هم به ما ندارد. هر که اهل تقوا و صبر باشد سرانجام و مقصد میرسد. این رابطه بین عمل خیر فرد و مشاهده پایان خیر در همین دنیا. در سوره اسراء آیه 8 فرمود به این که عسى ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا. و همون همه شما برگرشتید، ما هم برمیگردیم. حالا ما موقتا صرف نظر کردیم، اگر شما دوباره دست به تباهی زدید ما هم دوباره در جهنم رو باز میکنیم و شما محاصره به آتش میشوید و او حسیر است، او حاضر میشود، شما محصور. و این اتم ادنا در آیه دیگر میفرمود این تعودو نعود، حالت شما برگشتید ما هم برمیگردیم. اون که وعده است خلفش ممکن نیست، اون که وعید است البته خلفش ممکن است، اما این اصل کلی را بیان کرد. درباره دنیا هم هست ان تعودو نعود یا ان عدتم عدنا و مانند. در همین سوره اسراء آیه 16 هم می فرماید و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القولو فدمرناها تدمیرا. فرمود اگر خواستیم یک محلی را ویران کنیم، اونها که متمکنن مترفن که اطرفت هن نعمه، او مترف است و نعمت ما مترف به حال او بود، اونها را به احکام الهی امر میکنیم. اونها فسق میورزن، فسق یعنی انحراف عن طریق. اگر رونده از راه منحرف شد میگوین فسق عن طریق، یعنی انحرفه. اگر کسی از صراط مستقیم منحرف شد میگوین فاسق است. فرمود این مترفین در برابر امر الهی منحرف میشوند. ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. عذاب الهی بر اون قریه روا میشود، ما اون قریه را تدمیر و اهلاک میکنیم. برای اینکه مترف دست به فسق زد، دیگری نهی از منکر نکرد، تماشا کرد، لذا کل قریه از این جهت ظلم کرد و محکوم قهر الهی شد. نه ففسقو، برای دیگه فسق در اثر ارائه راه است. اگه ما راه نشون ندهیم که فسق معنی ندارد، که اگر راهی باشد کسی به سوی اختیار نرود میشود فسق. در سوره مبارکه قصص که جریان قارون را بازگو میکند از آیه 76 به بعد این است: ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. حالا یا کلیدهای گنجینه های او را یک گروه نیرومند باید حل می کردن، که اگر مفاتح جمع مفتاح و مفتح باشد، یا نه اون گنجینه های خزینه های او را باید یک گروه نیرومند حل می کردن اگر مفاتح جمع مفتح به معنای مخزن باشد. علی‌الحال گنج فراوانی داشت، ولی تنها او نبود که به کام عذاب غرق شد. خدا می فرماید ما قبل از قارون کسانی را به هلاکت رسوندیم که از او سرمایه‌دارتر بودند. پس وضع مالی قارون را مشخص کرد که این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. و اما این که می فرماید عده قبل از او از او مالدارتر بودن، معلوم می شود که گنجینه‌های اونا بیشتر بود. مثلا فرمود به او گفته شد که از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، عده نهی کردن و گفته شد به او که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخرته ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. جوابی که داد این بود که قال انما اوتیت هو على علم عندي، و من خودم علم اقتصاد داشتم کسب کردم. اونگاه خدا می فرماید اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. فرمود این باید از جریان گذشته عبرت میگرفت. کسانی قبل از او به هلاک رسیدن که از او متمکنتر بودن، هم نیرومندتر بودن، هم مالدارتر بودن. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. بعد فخرج على قومه فی زینته، تا این که میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. میفرماید به این که اونها هم الان افسانه شدن دیگه. بالاخره فرمود اهلکنا من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. اصلا نام اونها هم نام های افسانه است، ولی قرآن میفرماید از اون متمکنترم بودن. در سوره مبارکه روم رابطه بین اعمال بد و حوادث ناگوار را به صورت دست جمعی ذکر میکند. آیه 41 سوره روم فرمود ذر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. این دو مطلب را تبیین میکند. یکی این که بین اعمال بد و حوادث ناگوار رابطه است، یکی این که جزا در این گونه از موارد گاهی کمتر از عمل هست، همونطوری که درباره بخشش و درباره جهنم رفتن و نبخشیدن فرمود ما بعضی از گناهان را میبخشیم و برای هر گناهی در جهنم را باز نمی کنیم. درباره جریان حوادث ناگوارم این چنین فرمود که لیوزیقهم بعض الذی عملو نه جمیع الذی عملو. معلوم می شود بعضی از گناهان را هم خدا همونطوری که می بخشد در دنیا هم کیف هر مادی هم نمی دهد، که در این زمینه طایفه دیگرم به صراحه و از این اسره دلالت می کند. در سوره مبارکه سبع جریان قوم سبع را ذکر میکند که فرمود لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین به شمال. وقتی وارد شهر میشدید دو طرف این شهر باغ بود، طرف راستش و طرف چپش سرسبز و خرم بود. ما به اینا گفتیم کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. فاعرضوا فرسلنا علیهم سیل العرم، اون سیل دمان و خروشان را برای اینها فرستادیم. و بعد دلناهم جنتین ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر القلیل. این که دو طرف شهر سرسبز خرم بود، الان چهار تا درخت صدر فقط اونجا رویده میشه. آیه 15 و 16 سوره سبب. در سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هم نامیده میشود، یه اصل کلی را بازگو فرمون که در آیه 21 این سوره است. فرمود اولم یسیرو فی الارض. فرمود شما تو کتابخانه ننشینید و صفحات کتاب تاریخ را ورق نزنید. این که انسان را مورخ نمی کند. مورخ آن است که حوادث گذشته را ببیند و تحلیل کند. اون که فقط از حوادث گذشته با خبر است، او گزارشگر است. فرمود شما تاریخ را با بررسی متن حوادث ببینید، لابلای کتاب تاریخ. فرمود سفر کنید، خودتون عین جریان را ببینید. اولم یسیرو فی الارض فینظرو، نظریه بدید، نه تماشا کنید. فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. این همیشه زنده است. فرمود الانم اگر کسانی متمکنن باید بدانن که قدرتمندتر از اینها بودند و الان به صورت احدوسه در آمدن. شما برید فقط آثار اینها رو ببینید. نظیر جریان فرعون که فهمود و اخذناهم و نبذناهم فی الیم، ما اینا رو گرفتیم انداختیم در دریا، اما به آب دستور دادیم که بدن فرعون را در یک ساحلی چند سبایی نگه بدارد که دیگران ببینن. الفلیوم ننجی که به بدن کل تکون لمن خلفک آیتن وگره نسبت به دیگران قشیه هم میلجم ما قشیه همود و اخذنا هم و نبذنا هم فلیم اینا را انداختیم تو دریا، دریا هم اینا را بله کرد. فقشیه هم من الیم ما قشیه هم وقتی طوری بل بکند که اثری نماند میگن به این که از یخش از صدرت ما یخشا یا قشیه هم من الیم ما قشیه هم. و اما بدن فرعون را به آب دستور دادیم که یک گوشه بیار فالیوم ننجی که اما به بدن که نه ننجی که او را نجات نداد. مبادا کسی خیال کند خدا او را نجات داد بعد مرد، فمود نه ما بدنت را نجات دادیم نه خودت را. فالیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیتم. در این کریمه فرمود به این که شما تو کتاب تاریخ ببینید باورتون نمی شود به اون چی که در این دلهای کوه اینها تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین که آثار باستانی اینها هست ببینید که چگونه اینها سلسله جبال را رام کردن. فیندرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. اونگاه در آیه سوره شورا آیه 30 اون مطلع پایانی را ذکر می‌فرمایند که گرچه بین اعمال بد انسان و حوادث ناگوار رابطه است ولی همونطوری که در اصل سیئه خدای سبحان با عفو و اغماض رفتار می‌کند در تنبیه و گوشمالی حوادث ناگوار هم به شرع زن این چه نیست که هر که کار بد کرد فوراً خدا او رو بگیرد یا به مقدار بدیش خدا او رو مؤاخذه کند. فرمود به ما اصابکم من مصیبتین، فرمود اون که آزمون است که نعمتیست روی نعمت، و اما اگر مصیبتی دامنگیر شما شد و ما اصابکم من مصیبتین به ما کسبت ایدی کم، اما بدانید این چه نیست که هر چه دستتون کرد باعث پیدایش مصیبت باشد، چون موجب کلیه که نفسها عکس ندارد. هر مصیبتی که دیدید در اثر کار شماست، اما هر کاری که کردید مصیبت ببینید این نیست. و یا عفوان کثیرن قهرن نه از اکثر نه عفو میکند تا به کثیر بگیرد. فرمود از کثیر عفو میکند، یعنی به قلیل میگیرد، اینقدر او رهوف است. نفرمود از اکثر کارهاتون خدا میگذرد، چون اگر گفتن اکثر مقابل اکثر کثیر است. اینکه تو کتابهای فقهی میبینید میگوین که وهو والاشهر بل المشهور، چون مشهور قوی تر از اشهر است. در مقابل اشهر یه شهرتی هست، یعنی دو تا شهرت هست، یکی مشهورتر است. و اما در مقابل مشهور دیگری شاذ است. اون که میخواد اجماع درست کند یا میخواهد بگوید این قول قائلانش خیلی هم، اول میگوید این مطلب اشهر است، بعد ترقی میکند بگوید نه مشهور است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. خدا نفرمود ما اکثر کاراتون عفو میکنیم که در قبالش این باشد که به کثیر میگیریم، فرمود از کثیر عفو میکنیم، یعنی به قلیل میگیریم. و یعفو عن کثیرین، بنابراین هم اون خطوط کلی مشخص شد همین طبعه فرعی. والحمدلله رب العالمین.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی، تو مونسی همیشه انیس انس و جانی، کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی، تو مونسی همیشه انیس انس و جانی، کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
بخشی از نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره با بیان حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله.